سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی میگویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده که این رویداد حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. قربانیان شامل 5 دختر و 4 پسر از 4 سال تا 10 سال سن داشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که همکاران این سازمان در بخش ماینروبی بیش از 3000 کیلوگرم با مزرعه بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاکسازی کردند. یونما این معلومات را امروز در آستانه روز جهانی آگاهی دهی در مورد ماین ها که روز پنجشنبه 4 اپریل تجلیل می شود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نشر کرده. ملل متحد می گوید که در 35 سال گذشته 44,000 غیر نظامی افغان به شمول زنان و کودکان از اثر انفجار مهمات و ماین های باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. ملل متحد می گوید که افغانستان هنوز هم به ماین روبی نیاز دارد. حکومت محلی طالبان در هرات از سپردن 10 خانه دیگر به زلزله زدگان در این ولایت خبر می دهند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که 80 خانه مسکونی جدید به زلزله زدگان در منطقه پروانه ولسوالی انجیل سپرده شد. این خانه ها سوی حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان ساخته شده است. زلزله نیرومند 7 اکتبر و پس لرزه های آن مناطق مختلف هرات را تکان داد. ارزیابی اخیر ملل متحد نشان داده که در این زلزله بیش از 1500 تن جان باختن و بیش از 10,000 خانه به طور کامل و 48,000 خانه دیگر قسمان تخریب شدن. 3 منبع آگاه از موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیش از حمله اخیر بر سالن کنسرت در نزدیکی مسکو روسیه را در مورد احتمال عملات تروریستی بزرگ در خاک این کشور خبر داده بود. در حمله 22 مارچ بر تالار یک کنسرت که مرگبارترین حمله در داخل روسیه در 20 سال گذشته پنداشته می شود، حداقل 144 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان هراس افغان شناخته می شود، مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که چند روز پیش از حمله در روسیه، تهران اطلاعات را در مورد یک حمله تروریستی بزرگ احتمالی در داخل روسیه با مسکو شریک کرد. منبع گفته که این اطلاعات در تحقیقات از دستگیر شدگان به ارتباط بمب‌گذاری های مرگبار در ایران به دست آمده بود. و فلسطینی ها می گویند که اردوی اسرائیل پس از یک حمله 2 هفته‌ای از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه عقب نشینی کرده تخریب وسیع را به جا گذاشتند. بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیل صدها نفر امروز به مجمع شفاخانه الشفا که عمدترین شفاخانه در نوار غزه پنداشته می شود برگشتند و اجساد را در داخل و خارج این شفاخانه دریافتند. اردوی اسرائیل در مورد ابراز نظر فوری نکرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: فرانک مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه ساز رشد داعش خراسان در این کشور خوانده و نسبت به افزایش تهدیدات امنیتی فرامرزی این گروه هشدار داده. اما جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع به این باور است که
با پیروزی طالبان یک نوع تمام گروه های توریستی را الهام بخشید و اونا حملاتشان در سراسر جهان تقویت پیدا کرد.
در ادامه از جان باختن 2 پناهجوی افغان در حال در ترکیه میشنوید که بسیاری از پناهجویان از وضعیت رقابت‌بارشان در آن کشور خبر دادند.
تبود الان برای ما میگن باید از این کشور باید اخراج شوین. یک ما برای ما فرصت داد. واقعا خیلی شرایط اینجا سخت است. ما ماندیم چیکار کنم؟
ما همه افغانا را برگه ترک خاک دادن. ما بسیار به شرایطی بدی هستیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اردوی اسرائیل بعد از دو هفته عملیات بامداد امروز از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه خارج شد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. فرانک مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی امریکا یا ستکام میگوید که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش قوی تر شده. جنرال مکنزی در گفتگو با ای بی سی نیوز همچنان درباره احتمال عملات داعش به امریکا و دیگر قدرت‌های بیرونی هشدار داده. ای جنرال ارشد متقاعد امریکایی همچنین گفته که امریکا باید بخش از سربازان خود در افغانستان حفظ می‌کرد و همه سربازانش از این کشور خارج نمی‌شدند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
جنرال فرانک مکینزی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام هشدار داده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمایل شدید به حمله به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی دارد. آقای مکینزی که دیروز با ای بی سی نیوز مصاحبه کرده شاخه خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این گروه حتی قوی تر شده است.
به محض اینکه ما افغانستان را ترک کردیم این تقویت آغاز شد و فشار بر شاخه خراسان گروه داعش برداشته شد. به همین دلیل است که من فکر میکنم باید منتظر چنین تلاش ها علیه ایالات متحده شرکای ما و سایر کشورها باشیم. این اشتراب ناپذیر است.
این جنرال ارشد متقاعد امریکایی در حالی که در زمان خروج نیروهای امریکایی و نیروهای دیگر خارجی از افغانستان رئیس سنتکام بود، اکنون تاکید دارد که 4 تا 5 هزار سرباز امریکایی باید برای مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان باقی می‌ماندند. وی در گفتگو با ای بی سی نیوز تاکید کرد که اگر سربازان امریکایی در افغانستان می‌ماندند، امروز وضعیت فرق می‌کرد. جنرال مکینزی با اشاره به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مبنی بر این که از دور افغانستان را زیر نظر دارند گفت که آنها اکنون توانایی نظارت بر افغانستان را ندارند. جنرال مکینزی در حال نسبت به تقویت شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان و احتمال حمله این گروه به قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا هشدار می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درست پیش به برخی رسانه‌ها گفت که داعش خراسان کاملا شکست خورده است. اما برخلاف گفته‌های مجاهد، اخیراً نهادهای مختلف نسبت به تقویت شاخه خراسان داعش در افغانستان هشدار دادند. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در 28 مارچ در گزارش مدعی شد که نه تنها توان شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته، بلکه می‌تواند به اهداف بین‌المللی نیز حمله کند. در گزارش این انستیتوت افزوده شده بود که حملات این گروه در کندهار و مسکو نشان دهنده قدرت و توانمندی این گروه بوده و ادعای طالبان را مبنی بر این که داعش را نابود کردن به اساس ثابت کرده است. در 30 مارچ کارشناسان گروه بین‌المللی بحران نیز همین ادعا را مطرح کردند و گفتند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش توانایی انجام حملات گسترده از افغانستان را دارد. این کارشناسان با اشاره به حمله روز 22 مارچ در مسکو افزودند با آنکه مسئولیت این حمله از سوی شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش نه بلکه از سوی رهبری این گروه پذیرفته شده، اما محققان گروه بین‌المللی بحران به نقل از منابع گفتند که آمریکا شاخه ولایت خراسان داعش را گروهی می‌داند که ممکن است در این حمله دخیل باشد.
شنیدین که فرانک مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه‌ساز رشد داعش خراسان در کشور خوانده. در این مورد با جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حکومت طالبان همواره پس از به قدرت رسیدن ایراد ادا کردن که داعش در افغانستان نابود کردن و داعش توانایی عملات فرامرزی را نداره و اما اکنون مقامات ارشد امریکایی از تهدید داعش و از تقویت از او سخن میگویند. ای به چی معنا؟ آقای احمدی به من گفت
طالبا به خاطر جنگ روانی و تبلیغاتی خود در رسانه ها ای اداره میکنن که نادرست و غلط ثابت شده در سال گذشته. جنگ با تروریسم در 20 سال گذشته در حقیقت بریشه های تروریسم پرداخته نشده، برخواستگاه و جایی که پرورش میافن و صدها هزار طفل و نوجوان ها در مدارس مخشویی میشن، در حقیقت اونا به جنگجویان برگشت ناپذیر اسلامگرای افراطی تبدیل میشن. والی و مدارس هم در افغانستان هم در پاکستان تقریبا 3 برابر شده. این بازگشت امریکا از جنگ بر علیه توریسم یا عقب نشینی استراتژیکشون که یک ناکامی در تاریخ سیاسی و نظامی امریکا شمرده میشه از افغانستان، در حقیقت اینا در مقابل افرادگرایی و توریسم عقب نشینی کردند و با پیروزی طالبان یک نوع تمام گروه های توریستی را الهام بخشید و اونا حملاتشان در سراسر جهان تقویت پیدا کرد.
شما از جنگ با داعش خراسان حتما تجربه های دارین. نیروهای ملی و دفاعی پیشین افغانستان جنگ های زیاده با این گروه کردن، مثلا از چین اگه یاد کنیم، چقدر گروه داعش خراسان خطرناک است؟
ما عملا به دیدن قطعات خود به اچین ننگرهار رفتم که در اوجه در حدود بیشتر از 1000 داعشی تسلیم شده بود بعد از جنگ های بسیار خونین با قوای خاص کماندو. اینا را ما جنگجویان بسیار خشن یافتیم، از چندین قوم و ملیت فراقومی بودن و تصادفاً در بین 1000 داعشی که ما گرفته بودیم تقریبا مبالغه نشه ممکن است 50 نفرش افغان بوده، دیگه متباقیش ادبای خارجی بودن و اینا بعد از پیروزی هم طالبا که از زندانها رها شدن و بیعت رسمی داره داعش به القاعده و باز القاعده بیعت رسمی و دینی و مذهبی داره برای طالبا و عقب نشینی امریکا از افغانستان در حقیقت امو بیزی پیش رانده شده ضد توریسم رها کردن و جای یادآوری است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خصوصا قوای خاص قلوردوی کماندو و اردوی ملی من حیث نماینده منطقه کشورهای منطقه و نماینده جهان بر علیه توریسم در خط اول می جنگیدن که قربانی ها و فداکاری های اجوا قابل قدر است.
طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا ایر تعهد سپردن که هیچگاه نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها تهدید ایجاد شوه. داعش خراسان که مثلا در کرمان ایران حمله کرد، در اومه مسکو حمله کرد، اگر به عملاتش ادامه بده، عملات فرامرزیش، طالبان را در چه وضعیت قرار میده؟
افغانستان تحت طالبان به یک بمب دستی میمانه که بمب ساعتی میمانه که هر آن امکان انفجارش است. درگیری جنگجویان طالبان با در سرحدات تاجیکستان با تاجیکستان با ازبکستان با ایران با پاکستان نماینگری ازی است که توریستا در کنترل کسی بودن نمیتونن. صبر منطقه، شورای منطقه و صبر جامعه جهانی در مقابل طالبا ختم خواهد شد. گرچه که کشورهای منطقه مانند روسیه و چین به خاطر منافع امنیتی و منافع اقتصادی خود دیگه پشت حقوق بشر پشت توریسم نمیگردن، فقط پشت منافع خود با اینا تعامل میکنن، ولی فکر میکنم که طالبا یک گروه دروغگوی و جنگ سالار هستن و نتیجهش در 2 سال گذشته ما دیدیم.
فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که پلیس کشور یک لوری عامل 52 پناهجوی را توقف داده که از او میان 2 پناهجوی افغان به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند و 7 پناهجوی دیگر در وضعیت وخیم به سر می‌برند و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس ترکیه گفته که متبقی پناهجویان بازداشت شدند و به زودی هم اخراج میشن. این در حال است که ترکیه اخیراً اقداماتش را در برابر پناهجویان و مهاجرین غیر قانونی بیشتر کرده و برخی از مهاجرین افغان در ترکیه با تایید این موضوع میگن که پلیس کشور با آنها مهلت کمی را داده تا ترکیه را ترک کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
رسانه های ترکیه روز یکشنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که 2 پناهجوی افغان در داخل یک لاری به دلیل کمبود اکسیژن در این کشور جان باختند. رسانه ترکیه میمورلر نت گزارش داده که پلیس ترکیه در نزدیکی منطقه کلود در شاهراه تارسوس غازی آنتب 52 پناهجو را توقف داده است که 2 تن آنها جان باخته و 7 تن از پناهجویان در وضعیت وخیم قرار داشتند. پلیس ترکیه افزوده که این 7 تن به شفاخانه منتقل شدند و متبقی این پناهجویان بازداشت شدند و به زودی اخراج خواهند شد. هرچند مشخص نشده که در کنار این 2 افغان جان باخته چه تعداد پناهجویان افغان در این لاری پنهان بودند، اما ترکیه محدودیت ها بر ورود مهاجران غیر قانونی و همچنان اقامت آنها را در این کشور بیشتر کرده است. بر اساس گزارش ها 40 پناهجوی افغان روز شنبه در جریان بررسی موترهای باربری از سوی پلیس ترکیه در شهر آماسیا بازداشت شدند. امروز دوشنبه نیز رسانه TRT ترکیه گزارش داد که 20 پناهجوی غیر قانونی افغان و پاکستانی در شهر آدرینه بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت ترکیه اعلام کرده که عملیات جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی را شدیدتر کرده است و تنها در 3 ماه گذشته 50 تن را به اتهام قاچاق انسان در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت کرده است. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ترکیه در صحبت با رادیو آزادی میگویند که پس از چند سال زندگی در ترکیه پلیس ترکیه برگه اقامتشان را گرفته و با آنها مهلت تعیین کرده تا این کشور را ترک کنند. رامین یک مهاجر افغان که با همسر و 2 فرزندش در شهر سیواس ترکیه زندگی میکند میگوید
مصاحبه پلیس شروع شده و اینا از ما مصاحبه اینا خیلی وقت پیش گرفته کیمنیکای ما را گرفته بود، الان برام میگن باید از این کشور باید اخراج شوین. یک ما برام فرصت داده، یک ما میگه یا خودتان باید با رضایت خودتان بیاین امضا کنین برین یا شما را پلیس میگیره دیپورت میکنه. واقعا خیلی شرایط اینجا سخت است، ما موندیم چیکار کنم.
رحیمه یک دیگر از مهاجران افغان در ترکیه نیز میگوید که به پرونده های مهاجرت آنها رسیدگی نشده و آنها به خدمات آموزش، صحت و کار دسترسی ندارند.
ما از طرف گوچی داره ردی خوردیم از 2019، ولی الان همه افغانا را به خاطر برگه ترک خواب دادن، ما بسیار به شرایط بدی هستیم، چیکار کنیم؟
بر خانواده های مهاجران افغان که میخواستن به گونه قاچاقی وارد ترکیه شوند و از سوی پلیس این کشور بازداشت شدن نیست، به رادیو آزادی میگویند که نگران وضعیت نزدیکانشان هستند. درباره مشکلات این مهاجران افغان در ترکیه از کنسولگری افغانستان در شهر انقره ترکیه پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، مهاجرت افغان‌ها به کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و پاکستان افزایش یافته است. برخی از این مهاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی علت مهاجرتشان را ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و یا هم آموزش دخترانشان عنوان کردند. این در حالی است که این کشورها مهاجران افغان را که اسناد قانونی ندارند به افغانستان برگشت می‌دهند. بر اساس آمار وزارت داخلی ترکیه بیش از 68500 مهاجر افغان در سال 2023 در این کشور بازداشت شدند که شمار آنان به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که مقام‌های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر به اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل بعد از 2 هفته عملیات بامداد امروز از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه خارج شد. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
به دنبال خروج نیروهای اسرائیلی از شفاخانه الشفا، گزارش های مختلف درباره چگونگی وضعیت در آنجا منتشر شده است. اردوی اسرائیل یورش بر این شفاخانه را موفق ترین عملیات جنگ 6 ماهه در نوار غزه عنوان می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول نظامیان اسرائیل گزارش می‌دهد که در جریان این عملیات شماری از اعضا و رهبران عملیاتی حماس و دیگر گروه‌های تندرو را از بین برده، اسلحه و اطلاعات ارزشمندی را به دست آوردند. حماس که با اسرائیل درگیر است، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می‌شود. دانیل هگاری، یک سخنگوی اردوی اسرائیل، گفته که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی مرکز اصلی سنگرهای خود در شمال نوار غزه را در این شفاخانه ساخته بودند. نظامیان اسرائیلی میگویند که در جریان این عملیات حدود 900 فرد مظنون را بازداشت کردند که بیش از 500 نفر آنها اعضای حماسند. اما سازمان جهانی صحت میگوید چندین نفر از بیماران در جریان عملیات نیروهای اسرائیل در این شفاخانه جان باختند و وضعیت ده ها بیمار دیگر وخیم است. ملل متحد میگوید عملیات اردوی اسرائیل این شفاخانه را که از قبل بیشتر فعالیت‌هایش به علت جنگ متوقف شده بود بیشتر ویران کرد. یک باشنده نوار غزه به نام محمد مهدی که از شفاخانه شفا برگشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این شفاخانه به گونه کامل ویران شده است. وی افزود که چندین ساختمان شفاخانه به آتش کشیده شده و او 10 جسد را دیده است. یک باشنده دیگر نوار غزه به نام ابو اوف گفته که وضعیت را نمیتوان با کلمات توصیف کرد و اردوی اسرائیل را به تخریب شفاخانه متهم کرد. اسرائیل میگوید حماس از تأسیسات شفاخانه به حیث سنگر جنگ استفاده میکرد، اما وزارت صحت عامه نوار غزه که زیر کنترل این گروه است با تکذیب این ادعا اردوی اسرائیل را به کشتن غیر نظامیان و از بین بردن تأسیسات صحی متهم کرد. سازمان جهانی صحت اواخر یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که بعد از آغاز عملیات نیروهای اسرائیلی 21 تن از مریضان در شفاخانه اشفا جان باختند. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس این سازمان گفت که هنوز هم بیش از 100 مریض در این شفاخانه باقی ماندند، از جمله 4 کودکند و وضعیت 28 تن دیگر وخیم است. جنگ در نوار غزه بعد از حمله 7 اکتبر حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل که در آن حدود 1200 نفر کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شد آغاز گردید. در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از 32,000 نفر در این نوار کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مقام های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند. اجرای طرح شناسایی و اخراج مهاجرین غیرقانونی در کرمانشاه شمار از مهاجرین افغان در ایران را هم نگران کرده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
با گزارش خبرگزاری اسنای ایران، مقام‌های ولایت کرمانشاه این کشور بر اجرایی شدن طرح اخراج مهاجرین فاقد اسناد در سال جاری خورشیدی در این ولایت تاکید کردند. خبرگزاری دولتی اسنا روز یکشنبه به نقل از حمزه سلیمانی، مدیر کل امور مهاجران و اتباع خارجی ولایت کرمانشاه نوشته است که با اجرای طرح شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی، تمامی مهاجرین فاقد اسناد از این ولایت اخراج خواهند شد. وی همچنین این گفته است که با اجرای این طرح در سال گذشته شمار زیادی از اتباع افغانستان را اخراج کردند. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که وضعیت مهاجران افغان در تمامی نقاط ایران خیلی نگران کننده و بد است و اجرای این طرح آنان را نگران کرده است. یکی از این مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پلیس اتباع افغانستانی را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه. دوستای ما که در اردوگاه آسان اصفهان است، از اونجا بر ما معلومات دادن که در حدود 3,000 یا 4,000 نفر در اونجا در اردوگاه است و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی، حتی آب و غذا برشان میسر نیست.
وی همچنین گفت که این روزها افغانها شرایط سخت را در ایران سپری میکنند. یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت نسبت به افغانستان کاربارش در ایران خوب است، اما اگر به افغانستان برگشتانده شود نمیداند که چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود. او گفت که در ایران هم با آزار و اذیت روبرو است.
خیلی کسا میجان باعث اذیت آزار میشن، کارخانه هستن که افغانی کار میکنه و نمیتونه که در بارد حقوق خودش یاد جدی صحبت کنه یا کمان باشه مجبور استی کار کنی. مشکلات خیلی زیاد است، حتی خانه حالا فعلا بعد با خیلی جال اکثر مردم
این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در 6 روز گذشته نزدیک به 5000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. با تازگی آمار از شمار مهاجران افغان در ایران نشر نشده، اما احمد وحیدی وزیر داخله ایران حدود 6 ماه پیش اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه غیر قانونی زندگی می کنند. مقام های ایرانی گفتند که کار افغان ها در برخی مناطق مجاز نیست و با افرادی که اتباع افغانستان را در این مناطق استخدام کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به طرح جمع‌آوری کودکان کارگر و زباله‌گرد افغان از جمع‌آوری آنها از شهر و بازگرداندنشان به افغانستان نیز خبر داده است. هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر افغان در ایران وجود ندارد، اما گفته می شود که اکثر کودکان کارگر در این کشور زیر 15 سال سن دارند. با وجود نگرانی سازمان‌های بین المللی از گسترده بودن بحران بشری در افغانستان، هنوز هم اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رود که 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار عملی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک خبر دادند. در این حال برخی از آگاهان امور آب بان که تطبیق پروژه را به بخش از مردم کابل مفید می دانند، اما بر کار همزمان روی دیگر منابع آبرسانی هم تاکید می کنند. سهل لیبول بیشتر می گوید.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که قرار است کار عملی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک آغاز شود. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه در گزارش به نقل از محمد عارف مومند، رئیس سروی و دیزاین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نوشته که کار سروی این پروژه به زودی تکمیل خواهد شد. با گفته او با تطبیق این پروژه به طول بیش از 120 کیلومتر از ساحه بازارک مرکز پنجشیر تا منطقه ترخیل کابل، مشکل کمبود آب آشامیدنی در کابل تا حد رفع خواهد شد و به 2 میلیون نفر در پایتخت آبرسانی خواهد شد. مومند بدون آن که در مورد هزینه این پروژه معلومات دهد، افزوده که آنان خواهان تامین هزینه این پروژه از وزارت مالیه حکومت طالبان و سرمایه گذاران افغان شدند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان همچنان از نشست به این مناسبت در پنجشیر خبر داده که در آن محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر از همکاری در انتقال آب این ولایت به کابل اطمینان داده است. ظاهرا این نشست اواخر هفته گذشته برگزار شده است. بر اساس این گزارش، یک شرکت ترکی به نام SKM در پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل سهم دارد و فردی به نام دکتر فرساد که نماینده این شرکت معرفی شده، از سرمایه گذاری هنگفت در این پروژه سخن زده است. در همین حال حامد و نجیب الله محمدی، دو باشنده شهر کابل، در مورد کمبود آب در مناطق مختلف کابل شکایت دارند. آنان به رادیو زودی گفتند:
خیرخانه ای که تمام کابل بعض جاست که او شاید برشان برسه، بر ما متاسفانه که او نمیرسه. ما بسیار به جنجال هستیم امره آب. گاهی در مسجد شریف میریم، در مسجد شریف هم نمیمونن ما را، گاهی خانه هم سایه میریم، او پایین شده ساعتش، کوچه به کوچه و مسجد به مسجد میگردیم.
در اواخر ساحات غرب کابل بعد از مناطق تا 10 روز شده که آب قطع شده و اصلا آبی وجود نداره، که متاسفانه ادامه از این وضعیت بسیار خطرناک است و برای مردم فاجعه خواهد خلق شد، که امیدوار هستم که توجه مسئولین هم بیشتر شود.
نجیب الله سدید، یکی از آگاهان امور آب، با اشاره به کمبود آب به ویژه در یک دهه اخیر در کابل، میگوید که تطبیق پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل، هرچند که آب آن موسمی و برخی مواقع رسوبی است، اما میتواند برای آبرسانی به بخش از کابل مفید باشد. او در صحبت با رادیو زودی گفت: با توجه به بیش از 5 میلیون جمعیت کابل، باید همزمان روی چندین منبع آبرسانی کار صورت گیرد.
تنها یک منبع نمیتونه بر مردم کابل آب تهیه کنه، منابع دیگر را باید هم جستجو شود. در خصوص بند شاتوت باید کار صورت بگیره، انکشاف بند قرغه باید یک پروژه باشه، پروژه‌ای که نیمه تمام مانده که از صفرهای آبی لوگر بر کابل آب تهیه میکنه بر 23000 فامیل، او پروژه باید تکمیل شود. یک قسمتی از شمال شهر کابل میتونه توسط پروژه شاوروس تهیه آب صورت بگیره.
گفتنی است که طرح انتقال آب دریای پنجشیر به کابل توسط حکومت پیشین ریخته شده بود. وزارت انرژی و آب نظام جمهوری مخلوع افغانستان در آن زمان گفته بود که برای انتقال آب به کابل روی بند شاوروس، بند قرغه و دریای پنجشیر کار می شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت